قطعه روندو کاپریچیوزو هنانه رو من قبل از اینکه سال 1371 بیام ایران اصلا نمیشناختم. داستانش اینطوری بود که با اصرار و دعوت چند تا از نوازنده‌های قدیمی ارکستر سمفونیک من در بهار 1371 اومدم و برای اولین بار رهبر ارکستر بودم که بعد از انقلاب از خارج اومد و ارکستر سمفونیک ایران تهران رو رهبری کرد. یادمه که سالن پایین خالی حاضر نبود و ما کنسرت گذاشتیم همون سالن کوچیک بالا. این کسایی که اونجا بودن خیلی موافق نبودن که این کنسرت اجرا بشه، هی می‌خواستن سنگ بندازن سر راه ما. اول اومدن گفتن که سالن پایین حاضری، شما حاضرین این بالا کنسرت بذارید. من گفتم من اینجا نیومدم که حتما تو سالن بزرگ کنسرت بذارم. سالن بزرگ تو دنیا من زیاد دیدم، زیاد کنسرت گذاشتم توش. موضوع سر اینه که واسه یه کنسرت اینجا درست کنیم که برای روحیه نوازنده‌های ارکستر سمفونیک تهران یه تقویتی باشه و برای مردمم که مردم موسیقی دوستم یه موقعیتی باشه که بیان تالار رودکی و کنسرت گوش کنن. در نتیجه گفتم باشه، قبول میکنم. قرار شد کنسرت هم بالا باشه. بعد هیچ کسی چی نگفت و ما برنامه‌مون رو حاضر کردیم. دو روز قبل از کنسرت یه دفعه اومدن با سنگ دوم انداختن. گفتن حتما باید یه اثر آهنگساز ایرانی تو باشه، وگرنه ما نمیتونیم کنسرت رو اجرا کنیم. من گفتم خیلی راحت، فکر کردم الان من یه دفعه میگم آقا مسخره کردی فلان. نه، من خیلی راحت نشستم. گفتم خب پارتیتور داری، نوت داری، نوت آماده داریم، بریم بیاریم. رفتن و چند تا نوت آوردن و من این روندو کاپریچیزو رو نگاه کردم، گفتم این نوتای ارکسترش هست؟ گفتن آره. گفتم خب همینو میزنیم. دو روز قبل از کنسرت خلاصه این اثر رو ما زدیم. بعد اومدیم گفتیم، نگاه کردم دیدم دو تا پیانو توش داره. گفتم آقا این که دو تا پیانو داره، ما پیانو نداریم دو تا. گفتم خب حالا دیگه نمیشه کارش کرد دیگه، اینطوریه. ما خلاصه اون نوت رو برایشیم، دو تا نوت رو خودمون دادم به یکی از دوستان، بهش گفتم چیکار کنه، نوشت برای یه پیانو. یعنی کار پیانیست دوم هم گوش رو برای پیانیست اول که خانم پریمان قوانسازی لطف کرد و اومد زد و بسیار بسیار خوب در این مدت بسیار کوتاه.
فاصله شون زیادی، یعنی نمیتونی یه نوازنده اجرا کنه اگه بخواییم این اصلش اجرا کنی.
اصلش برای دو تو پیانو اجرا شد. من چون معتقد
نمیشه چهار دستی زد، یعنی
شدنش میشه
بزنم
در کار موسیقی همه کار میتونیم بکنیم، ولی اگه بخواییم اصالتش برقرار بشه نباید تغییرش بدیم. حالا ما اونجا چون لازم، چون کار دیگه نمیشد کرد، ما این کار کردیم. که من اومدم و خلاصه تمام برنامه رو در دو روز من تمام قطعه رو از حفظ یاد گرفتم و اومدیم و حتی تعجب میکردن که بفتن وقتی من گفتم پاتیجا رو جمع کنیم به این سر کنسرت، یادتی دنشون با مونده بود. اونایی که فکر میکردن که اگه بگن اثر ایرانی اجرا بکنی، من میگم که نه اصلا نمیشه. خلاصه اون اجرا کردیم، بسیار اثر خوب بود. یه کپی از این نوتا رو من با خودم بردم و وقتی که این موقعیت ها بود که در اروپا ما اینو ضبط کنیم، اونجا اینم گوشتم جز آثاری که باید ضبط بشه. اونجا چون موقعیت بهتر بود، من دو تا نوازنده پیانو رو استخدام کردم که به همون حالت اصلیشو بزنن. تفاوتش اینه که تفاوت های کوچیکی که هست در این ضبط و ضبط های که شاید ضبط دیگه وجود داشته باشه اینه که من اینجا سعی کردم که درست همونطوری که پارتیتور نوشته شده بوده از طرف مرتضی حنانه اجرا بشه. تغییر دیگه توش ندادم. یعنی پارتیتوری که من داشتم، اگر نوشته بود دو تا پیانو، ما دو تا پیانو پیانیست استفاده کردیم. و اونجا که نوشته بود فورته بعدش پیانو، یعنی ارکستر قوی بزنه بعد یواش بزنه، درست همونطوری من سعی کردم که کاملا روشن باشه.
پس یعنی اصلش همونه که شما اجرا کردید.
اصلش که من اجرا کردم اون تمامش
بله، ولی توی اجرایی که الان ماهو منتشر کرده اجرای اصلیش هست، اون نوانسه به اون صورت نیست به خاطر حالا ارکستر بوده.
اونو شما میتونید فراموش کنید، ولی اینکه اولا اینطور اجراها فقط خشخشه، فقط سر و صداست. اصلا شما نمیتونید متوجه که این ساز که داره میزنه ترومپت، اوبواس، فلوت، اصلا صدای ساز ها صدای اصلی اون فاگوتی که اولش میاد، اصلا معنیش صدای فاگوت یا صدای چیه؟
صفحه بوده
صفحه ضبطای خیلی قدیمیه که من به نظر من یه مؤسسه هنری یک به هر حال از نظر کیفیت اجرا و کیفیت ضبط هم باید یک حدی بذاره. شما نمیتونین هر ضبطی و هر حالا بگیم که درست که از یه آثار اثر خوبه و این اثر باید به مردم شناخته بشه، ولی آخه مردمی هم پول میدن که یه کیفیت اجرایی داشته باشن، کیفیت ضبط داشته باشن. هر خر و خر و خشت و خشت که نمیشه آدم ضبط کنه بذاره رو سیدی به مردم بندازه که اینو نباید این کارو بکنن. اون ضبط من فکر میکنم یه دفعه گوش کردم، یه ضبط خیلی خیلی قدیمی، شاید ارکستر رادیو 50 سال پیش اون موقع زده باشه، از نظری که از نظر کیفیت تاریخی از نظر آرشیو خوبه، ولی کیفیتش به حدی نمیرسه که اینو بشه فروخت. یعنی مردم پول میدن
اکثر اونایی هم که خریدن اتفاقا به خاطر ارزش آرشیویش خریدن، چون مثلا یه کار رهبری خود آقای حنان است و پس اصلا حرز نشده بود. آخه یه سری تغییراتی آدم احساس میکرد، مثلا یه تیکه گفتم چیمپانی میزد که شما مثل که حذف کرده بودی، یا مثلا حالا سر اون اجرا تغییر دادن پارتیتور یه چیز دیگه بوده.
ببینید اینطوریه، در ایران اجرایی که وجود داره بستگی داره به امکاناتی که در ایران وجود داشته. مثلا اگه یه وقت اوبا دوم نبود میگفتن کلارنت بزنه، اگر مثلا فلوتیست نمیامد مثلا میگفتن خب حالا یه ویولون بگه این نوت فلوت رو بزنه، اگه هورنیس اونجا نبود نوازنده کور نبود میگفتن حالا ترومپت بزنه. از این کارا تو ایران میکنن، شاید اون موقع این کارا رو کرده باشن. برای من اون چیزی که مهمه منبع اجرای من پارتیتوره. آهنگساز که دیگه وجود نداره نمیشه ازش پرسید که حالا چی می‌خواستی، ولی یه چیزی یادداشت کرده. اون یادداشت‌ها اگر منطقی باشه، اگر از نظر علمی، از نظر نطخونی، از نظر کار هنری موسیقی درست باشن، من همون رو اجرا می‌کنم. و شما وقتی مقایسه می‌کنین همین اجرایی که من کردم با اون اجرایی که ماهور شاه، خیلی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اصلا می‌تونین رو فراموشش کنین. تنها چیزی که من حتما میگم به درد یه آرشیو می‌خوره، به درد چیزی که درد آرشیو می‌خوره معمولاً نباید پولساز باشه. یعنی فقط مسئله تاریخی و مسئله علمیه، چیزی نیست که آدم بذاره تو بازار رو بفروشه، چون به فروشنده باید حد اقل کیفیت رو شما بدیم. من وقتی اینجا مثلا یه آژانس میگم بیاد، این ماشین باید اقلا 4 تا چرخ و صندلی و پنجره و شیشه رو داشته باشه، حالا اگه کولر نداره نمیتونم. من میگم یه آژانس بیاد یه ماشین بیاد که مثلا 3 تا چرخ داشته باشه، دو نفرم بذارم پشتش هولش بدن، بعد بگن این آژانس شماست، فرمون هم نداره، ماشین ترمز هم نداره، ببخشید حالا
خالی بجاش مثلا عتیقه است، مثلا
بجاش عتیقه است، حالا ما این واسه شما امروز فرستادیم. اگه برای تفریح میتونه آدم این کارو بکنه، ولی من وقتی میام 2500 تومن میدم که تاکسی منو بیاره شهر، من قبول نمیکنم این چیز. اینم از نظر فروشی همینطوریه، عتیقه لازم، عتیقه نمیشه به اون صورت فروخت. اینا هر کنه کسیم دارید.